حمایت‌های اجتماعی ازش اسم بریم. واقعیت همین هستش که دنیای امروز مثل زمان گذشته نیست که همه فنونی که وجود داشته رو یک نفر هم به تنهایی میتونسته آموزش ببینه، چون اصلا اون حیطه فنون خیلی کوچیک بوده. مثلا فرض کن که شاید فقط تعداد سیاره‌هایی که توی منظومه شمسی بود رو یک نفر میدونه، یا حرکت سیاره‌ها رو یا ستاره‌ها رو میتونه تخمین بزنه، به عنوان ستاره شناس محسوب میشد. یا مثلا استفاده از چند تا گیاه داروی خاص برای درمان یک سری از اختلالات و بیماری‌های اصلی رو که یاد گرفته بود، به عنوان حکیم باشی محسوب میشد. ولی همونطور که میدونید در دنیای امروز گستره علم خیلی 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 بیشتر از این هاست و شاید اگر شما تمام عمرتون رو هم بگذارید در یک حیطه علمی کامل نتونید تخصص پیدا بکنید و همه معلومات رو بهش احاطه داشته باشید. به همین خاطر هستش که ما تو بحث‌های متفاوتی که داریم، تو نیازمندی‌های زندگیمون، تو ارتباطاتمون، نیاز داریم که از دیگران کمک بگیریم و البته به همون اندازه نیاز داریم که به دیگران هم کمک بکنیم. به عبارت دیگه، من نمیتونم هم یک روانشناس خوب باشم، هم یک مکانیک خوب باشم، هم یک نجار خوب باشم، هم یک برقکار خوب باشم، به هیچ عنوان میسر نیست. من میبایستی کار خودم رو خوب انجام بدم و اون وقت در ارتباط با کارهای دیگر از دیگران کمک بگیرم و البته اونها هم کار خودشون رو خوب انجام بدن و در ارتباط با کاری که مربوط به من هست از من کمک بگیرن. این رو به همین ترتیب بیم تو زندگی روزمره هم بهش نگاه بکنیم. بعضی از مواقع هست که ما نیاز داریم که از دیگران کمک بگیریم، مثل کمک فکری. شاید نیاز داشته باشیم که حتی از نظر روانی یک درددلی بکنیم و کمک بگیریم. شاید نیاز داشته باشیم که حتی از نظر اقتصادی توی یک وضعیتی که قرار گرفتیم از این وضعیت خارج بشیم و خب اگر کسی باشه که ما کمک بکنه، خب میتونه خیلی حس خوبی باشه. بعضی از افراد هستن که یک کلاه همه چیز دانی میذارن، همونطور که یک احساس اصطلاحاً قد بودن دارن و میخوان از هیچ کس کمک نگیرن. خب اینها احتمالا نمیتونن موفقیت های خیلی زیادی هم داشته باشن. البته بعضی از افراد هم هستن که میخوان کمک بگیرن و نمیخوان که دقیقا تلافی بکنن و یا جبران بکنن و اصطلاحاً پس بدن. خب اینها هم باعث میشن که اون حس ناامیدی و این حس بد در طرف مقابل به وجود بود که دیگه برای کمک کردن اقدامی نکنه. همه اینها مذموم هست. بهترین حالت این هستش که همه با همدیگه به همدیگه کمک بکنیم تا اینکه بتونیم یک حرکت رو به جلوی رو در همه زمینه ها انشاءالله داشته باشیم. موفق باشید.
با رسیدن پاییز هر روز بی‌حوصله تر از دیروز می شد. دلش می خواست ساعتهای طولانی توی رخت خواب بمونه و هیچ کاری انجام نده. اصلا انگار دست و دلش به هیچ کاری نمی رفت. حتی کارهایی که تا همین چند وقت پیش ازشون لذت می برد براش بی‌معنی شده بود. انگار روزای پاییزی و زمستونی با غم و اندوه و دلتنگی گره خورده بود. دوستان، به نظر شما چرا بعضی ها در فصل پاییز دچار چنین علائمی میشن؟ امروز در برنامه با هم حرف بزنیم، داریم راجع به افسردگی فصلی، اون هم در فصل پاییز، با شما حرف میزنیم. خیلی خوشحال میشیم که شما هم نظر خودتون رو با ما در میون بذارید و با ما در ارتباط باشید، تعامل داشته باشید، پیامک بفرستید به 30102. اما همچنان در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر فربود فدایی، متخصص اعصاب و روان هستیم. آقای دکتر، تا به اینجا اومدیم که افسردگی فصلی چیه، نشانه هاش رو گفتیم، دلیل بروز و شکل گیری این نوع افسردگی رو بررسی کردیم، به سن و جنسیت هم که اشاره داشتیم، اما تأثیر این نوع افسردگی بر ارتباطات و زندگی فرد چطور میتونه باشه؟
بله، خیلی خوب شما جنبندی فرمودید. یعنی که ما انواع مختلفی از افسردگی داریم، نوع ویژه‌ای از اون به نام اختلال افسردگی عمده است که نشانه های شدیدی داره و یک نوع از این اختلال افسردگی عمده افسردگی های فصلی هستند که با میزان نور آفتاب سر و کار دارن و به طور شایع‌تری در زمستان دیده میشن. بنابراین علتش کمبود نور آفتاب میتونه باشه. اگر ما خیلی دقیق‌تر بخوایم بررسی بکنیم، در این بیماران کاهش فعالیت مغزی در برخی از نقاط مغز هم دیده میشه که به طور اختصاصی در مراکز پژوهشی ما میتونیم این تشخیص رو بدیم و البته بازم پژوهش بیشتری در این مورد لازمه. عرض کردم که فرمتید. نور درمانی برای این بیماران خیلی مفیده،
کمک کننده است. بله.
و در مورد سن هم که شما اشاره فرمودید، عرض کردیم که به طور کلی افسردگی ها در بانوان بیشتر هستند، ولی در مورد افسردگی فصلی 75% بیماران رو خانم ها تشکیل میدن و یک مقدارم سن شروعش با بقیه انواع افسردگی فرق داره، یعنی از حدود 40 سالگی در واقع ما این وضعیت رو میبینیم. و با مسائل دیگری که جنبه فصلی هم دارند این رو ما باید افتراق بدیم. برای نمونه خاطراتی که مربوط به فصل پاییز میشه ممکنه که جنبه شخصی یا جنبه فرهنگی داشته باشه. برای یک نفر پاییز فصلی است که در اون احساس شادمانی میکنه.
بله.
برای دیگری ممکنه که با رویداد ناخوشایندی همراه بوده باشه. ضمن اینکه برخی از بیماری‌های جسمی هم هستند که در فصل خاصی اینها افزایش پیدا میکنن، روی خلق فرد هم تأثیر میذاره. برای نمونه افزایش سرماخوردگی یا آنفولانزا موجب میشه که شخص مشکلاتی از نظر جسمی پیدا بکنه، نتونه شب راحت بخوابه، علائمش اذیتش میکنه و این خلقش ناراحت افسرده میشه. ببینید که موضوع خیلی چند جانبه است.
بله.
همه رو ما باید مورد توجه قرار بدیم و البته نوع خاصی از افسردگی هم الان وجود داره که یه مقدار البته با شوخی این رو من عرض میکنم، اون هم افسردگی دانش آموزان و دانشجویان عزیزی است که بعد از مدت‌ها درس‌های غیر حضوری
داره حضوری میشه.
زمزمه حضوری شدن درس‌ها رو شنیدن، یه کمی مثل این که براشون خوشایند نیست.
اتفاقا آقای دکتر، از ابتدای برنامه تا به الان وقتی راجع به اون نوستالژی صحبت کردیم که میتونه اینها هم در کاهش به هر حال خلق تأثیر بذاره و اون بحث بازگشایی مدارس، یه زمانی ما مهر ماه بوی ماه مهر و ماه مهربانی، شاید یه مقدار بعضی افراد درگیر افسردگیش بشن. خیلی هم میگن آخیش که راحت شدیم، تموم شد دوره درس و تحصیل و اینا فکر میکنم جز اون دست افرادی هن که تو فصل پاییز حس بهتری دارن، انگار خیلی به مزاقشون خوش میاد و فصل پاییز رو واقعا زیبایی هاشو بیشتر در میابن.
بله، فرصتی پیدا میکنن که کمی هم به خودشون
بپردازن. بله.
من فکر میکنم که آموزگاران عزیز ما هم یک مقدار احساس راحتی و شادمانی میکنن با آمدن پاییز و شروع کلاس‌های حضوری که میتونن از نزدیک در کار آموزش و پرورش نوباوگان باشند و اون مشکلات فضای مجازی هم برطرف بشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم و سپاسگزارم. آقای دکتر، آیا این افسردگی در صورتی که مراجعه نشه به پزشک و متخصص خود به خود درمان میشه؟
50% از افسردگی ها یک دوره دارن، یعنی دیگه بر نمیگرده. اما خب این دوره ممکنه که خیلی طول بکشه.
بله.
ممکنه نزدیک 1 سال طول بکشه. و از سوی دیگر نشانه های افسردگی خطرناکن، یعنی فردی که غذا نمیخوره.
بله.
فردی که نمیتونه بخوابه و فردی که فکر و قصد خودکشی داره. بنابراین درمانش حتما ضرورت داره و اگر کسی حداقل 2 هفته این نشانه های افسردگی رو داشت، حتما باید مورد درمان کامل و دقیق قرار بگیره. اما در مورد افسردگی هایی که واکنشی نسبت به ناکامی است و من عرض کردم بهتر نام اونها را اندوه بذاریم، اونها خود به خود برطرف میشه و جزئی از زندگی عادی انسانه و او رو برای لذت بردن از شادی ها و پیروزی ها آماده تر میکنه.
بله، خیلی متشکرم. و البته فصل پاییز یکی از اون فصلهای جذاب، دیدنی و واقعا هم دوست داشتنیه که امیدوارم همه ما بتونیم از زیبایی های این فصل به طور کامل لذت کافی رو ببریم و این فرصت رو هم از دست ندیم. همه فصل زیبایی خاص خودشون رو دارن و البته جذابیت ها و ویژگی های خاص خودشون رو. اما در کنار همه اینها، همونطور که میدونید ما در بحران کرونا همچنان به سر میبریم، امیدواریم که رعایت کنیم شیوه نامه های بهداشتی رو. ضمن این که میدونم خیلی از شما هموطنان عزیز واکسن زدید، اما در شرایط کرونا یه مقداری بعضی افراد ممکنه خلقشون دستخوش تغییر تحولات بشه، مثل همین افسردگی فصلی. لازمه که یه مقداری تاب‌آوری خودمون رو ارتقا بدیم در شرایط بحرانی.
زهد بگذشت مشتاقی و صبر اندر غمت یارا، به وصل خود دوایی کن دل دیوانه ما را. به نام خداوند بزرگ و مهربان. عرض ادب و احترام حضور شما سروران عزیز. با افتخار و احترام دکتر مصطفی فروتن هستم، روانشناس، و در ادامه مبحث تاب‌آوری در خدمت شما. در قسمت قبل قرار شد که خدمتتون عرض بکنم که ما چگونه میتونیم یک فرد تاب‌آور رو شناسایی بکنیم. عبارت دیگر، افراد تاب‌آور چه ویژگی‌هایی دارند؟ یکی از مهمترین مسائلی که برآورده نشدن نیازهای ما یا اساساً ناکامی ارگانیسم هوشمند یا همین انسان به وجود میاره و به بار میاره، ناکامی، استرس، اون مشکلات و مسائل اجتماعی و امثال همه که از عمده‌ترین تأثیرگذاران بر روی کیفیت زندگی ما آدم هاست. افراد تاب‌آور وقتی که به یه همچین موقعیت‌های برمیخورند خیلی زیرکانه و آگاهانه عمل میکنند. خودآگاهی دارن، یعنی این که میدونن هیجان هاشون چگونه است، یعنی احساسات خودشون رو به درستی میشناسن و از علت اونها هم با خبرن، یعنی میدونن اگر این وضعیت الان پیش اومده به دنبال چه اتفاقی افتاده و اگر هیجانی تولید میشه خب اون هیجانه رو به شیوه تخصصی مدیریت میکنن. بحثی که در درمان‌های مبتنی بر تفکر و هیجان وجود داره کاملا در رویکردهای درمان روانشناختی و روانشناسی کاملا خودش رو نشون میده. افرادی که تاب‌آورن میدونن که مشکلات و موانع قسمت مهمی از زندگی هر آدمیه و خب میدونن که زندگی ما آدم‌ها همواره برقرار و مملو و از دردسر است، یا همون چالش‌هایی که ما اسمشو میذاریم. و این افراد کسانی هستند که توانایی حل مسئله دارن، یعنی میتونن با دیگران ارتباط برقرار کنن، میتونن درباره اون مشکلات و مصادیق مشکلشون در ارتباط با درخواست کمک کردن و امثال هم حرفی داشته باشن، که اینها از جمله ویژگی‌هاییه که افراد دارای تاب‌آوری درباره اون میتونن به دست بیارن. پس یادمون باشه اونها سهم خودشون رو در زندگی همراه با مسئولیتی که باید داشته باشن پذیرفتن و این گونه میدونن که هر عملی را عکس العمل است.
بد نیست هر روز صبح پرده های خونه رو کنار بزنیم و نور خورشید رو به خونمون دعوت کنیم، یا خوبه سعی کنیم هر روز چند دقیقه پیاده روی کنیم. راستی دوستان، به نظر شما این کارها میتونن در کاهش احساس افسردگی در فصل پاییز و زمستون مؤثر باشن؟ این موارد رو از محضر ارزشمند آقای دکتر فدایی روان پزشک جویا میشیم. آقای دکتر، واقعا این راهکارها میتونه کمک کننده باشه برای کاهش افسردگی فصلی؟
میتونه موثر باشه. برای نمونه زمان خواب رو باید تنظیم کرد.
بله.
افراد باید هر روز ساعت معینی از خواب بیدار بشن. در طول روز بهتره نخوابند و هر شب هم در زمان معینی به بستر برن. اگر خوابشون نبرد از بستر بلند میشن، کار دیگری انجام میدن و احساس خواب که کردن برمیگردن. و گذشته از اون، ورزش در محیط باز، قرار گرفتن در معرض آفتاب، رژیم غذایی معتدل که ویتامین ها و مواد معدنی کافی در اون هست، در کاهش نشانه های افسردگی فصلی نقش داره.
یعنی آقای دکتر، حالا اشاره کردید به ویتامین ها و خب از اون طرف هم نور درمانی، آیا مصرف ویتامین دی میتونه کمک کننده باشه؟
بله، اگر کمبود ویتامین دی در کار باشه باید اون رو جبران کرد و گاهی از آد دیده میشه که در این افراد ویتامین دی کمه. خوشبختانه در سالهای اخیر توجهی به این مسئله هم دیده شده، اما صرفا باید در صورتی که ویتامین کمبود هست ویتامین استفاده کرد و مقادیر زیادش چیز جالبی نیست،
خصوصا که الان خیلی به خاطر پیشگیری از کرونا و به هر حال بالا بردن سطح ایمنی بدنشون دارن مصرف میکنن ویتامین دی رو. همینجا اگه اشاره بفرمایید ممنون میشم، یه پرانتزی باز کنیم که آیا مصرف ویتامین در اینجور موارد به چه شکل باشه آقای دکتر بهتره؟
در مورد ویتامین دی بهتره که ابتدا اندازه‌گیری از نظر سطح ویتامین در جریان خون انجام بشه. بله. اگر که کم بود و نارسایی بود در اون صورت از ویتامین بعد استفاده بشه، اما استفاده از مقادیر بالای این ویتامین چشم بسته توصیه نمیشه.
خیلی متشکرم. خب آقای دکتر جنبندی کنیم در مورد افسردگی فصلی که چه راهکارهای درمانی داره و خود شخص چطور میتونه این افسردگی رو تا حدودی مدیریت کنه. بعد هم آقای دکتر اصلا راهکار پیشگیری هم داره، یعنی روش‌های مقابله‌ای و پیشگیرانه هم داره؟
مانند بقیه اختلالاتی که جنبه روانی رفتاری دارند احتمال مسائل ژنتیک هم هست، یعنی خیلی از وقت یک زمینه ژنتیک وجود داره. به همین دلیل هم وقتی که یک مرد و یک خانم میخوان با یکدیگر ازدواج کنن خیلی خوبه که یک مشاوره انجام بشه از نظر ژنتیک، چون در افسردگی عمده یک جزء ژنتیک وجود داره و اگر دو نفر در خانوادهشون این بیماری باشه احتمال اینکه در فرزند هم وجود داشته باشه بالا میره. گرچه که عرض کردم خوشبختانه امروز درمانهای موثری برای این بیماری ها وجود داره، هم درمان های دارویی به عنوان خط اول درمانی و هم روش های روان درمانی شناخت درمانی در مورد این بیماران بسیار مفیده و مشکلاتشون رو حل میکنه. خانواده ها باید از نشانه های افسردگی آگاه باشند، چون خود فرد متوجه بیمار بودنش نیست. خیلی از اوقات فرد احساس میکنه که در واقع شاید این وضعیت طبیعی اوست، با رنج و ناراحتی زندگی خودش رو ادامه میده، در حالی که این مشکلی که از نظر خواب داره، از نظر اشتها داره، ناتوانی در توجه و تمرکز، مشکلات خانوادگی، درسی یا شغلی که پیدا کرده، همه میتونه بازتابی از افسردگی او باشه و قابل درمانه. در کودکان و نوجوانان به ویژه باید توجه کرد که نشانه های افسردگی گاهی از اوقات به صورت از دست دادن مهارت های درسی، بیتوجهی به درس و مشق و همینطور حالت های نافرمان برداری و تحریک پذیری و پرخاشگری تظاهر پیدا میکنه. خانواده ها اگر به کودکانشون این وضعیت رو داشتند حتماً توجه بکنن که ممکنه با یک بیماری سر و کار داشته باشن، یعنی دست خود بچه نیست که درس میخونه، افسرده شده. منتها چون در کودکان و نوجوانان میزان بروز افسردگی کمه مورد توجه قرار نگرفت. خوشبختانه برای انواع افسردگی درمانهای بسیار مفید و مناسبی وجود داره.
خیلی متشکرم، این هم نکته طلایی بود که قطعا مورد توجه شنوندگان ما قرار خواهد گرفت که درمانهای ویژه‌ای برای افسردگی وجود داره. پس نگران نباشید، اما حتما به متخصص مراجعه کنید. اما سطر آخر از برنامه امروز، امیدوارم در پاییز و زمستان امسال دلتون گرم باشه به محبت عزیزانتون که هر پاییز با آفتاب گرم مهربانی تابستان عاشقانه است. سپاس از شما، بدرود.
سلام عرض میکنم، من رضا یزدانی هستم. خواستم از این طریق از کادر درمان و کادر پزشکی و همه اونهایی که در خط مقدم مبارزه باستن تشکر کنم. امیدوارم که همیشه سلامت باشن، همیشه روبرو باشن. انشاءالله با همت هممون، تک تک مردم، چه با زدن ماسک، چه رعایت فاصله اجتماعی، نرفتن به مهمونی ها، نرفتن به دور همیا، تحمل کرده فاصله بگیریم از هم دیگه، روزای خوب در راه انشالله.
شب به شب تو این اتاق غرق تب، وقتی جونم پر 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 زدنه، ثانیه به ثانیه حس می کنم یه نفر خیلی حواسش به منه. بعد زخم عشق تو هر جا یکی عاشق اینه واسم کاری کنه، از کسی که تو بهش فکر میکنی بایدم دنیا پرستاری کنه.
کرونا همچنان در کمین است.
خیلی ممنونیم از همراهیتون با رادیو سلامت و دعوت میکنیم با ادامه برنامه ها همراه ما باشید.
مدرسه سلامت
کلاس 102.
به نام خدای دلهای پاک. سلام بچه های نازنینم، حالتون چطوره؟ خوشحالم که در یک کلاس مجازی دیگه با هم هستیم.
سلام خانوم، وقت بخیر، امیدوارم که حالتون عالی باشه.
سلام خانوم، من خیلی خوشحالم که میتونم امروز تو این کلاس حضور داشته باشم.
سلام خانوم، سلام دوستای عزیزم، روزتون بخیر.
سلام خانوم، خیلی خوشحالم که توی یه کلاس مجازی دیگه کنار شما و دوستای عزیزمم.
بچه های خوبم، تا حالا به جمله شهر ما خانه ما دقت کردین؟ اصلا میدونین منظور این جمله چیه؟ یعنی همونطور که ما خونه خودمونو پاکیزه نگه میداریم، باید از شهر خودمون هم مراقبت کنیم و اون رو کثیف نکنیم. بچه ها در ضمن یه مطلب مهم دیگه هم اینجا هست، توجه کردن به بهداشت محیط اطرافمون. حالا ببینم شما برای من بگید ببینم اصلا بهداشت محیط به نظر شما یعنی چی؟
بهداشت محیط یعنی بهداشت کوچه، خیابون، مدرسه و در کل محیط اطراف ما.
خانم به نظر من کاهش آلودگی هوا و آلودگی های صوتی جزو بهداشت محیطه.
خانوم به نظر من بهداشت محیط یعنی رعایت مسائل بهداشتی در محیط کار.
خانوم میدونین حتی کارخونه ها نباید پازل پا و مواد مضر خودشونو در رودخونه ها که محیط اطراف ما محسوب میشن بریزن.
آفرین و مرحبا به همه شما دانش آموزان خوب و دانا، همه تون درست گفتین بچه ها. بله بهداشت محیط خیلی مهمه بچه ها. ما باید در هر محیطی که کار میکنیم یا رفت آمد میکنیم بهداشت اونجا رو رعایت بکنیم، برای اینکه هم خودمون هم بقیه سالم باشیم. و بچه ها میدونید که پیامبر اکرم فرمود بودند که بهداشت و پاکیزگی نشانه ایمانه. امیدوارم شما دوستای نازنینم همیشه به رعایت کردن بهداشت محیط توجه کامل داشته باشین. از اینکه امروز در این کلاس با همدیگه بودیم و چیزهای بسیار مفیدی یاد گرفتیم خیلی خیلی خوشحالم. همه تون رو به خدای بزرگ میسپارم بچه ها، خدا یار و نگهدارتون.
خانوم کلاس خیلی خوب و مفیدی بود، خدا نگهدار.
خانوم خدا نگهدار، من امروز از این کلاس خیلی چیزای مفیدی یاد گرفتم.
خانوم تا یه کلاس مجازی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
شهری که آدمش خوبه، غیبه که آلوده بشه، شهر ما مثل خونمون با باید که پاکیزه باشه، پیاده رو که پاک باشه، زباله توش ولا نشه، خیابونا تمیز میشن، چهره شهر تمیز میشه. با زحمت رفتگرا پیر و جوان سلامتن، سلامتی موندنیه هم واسه تو هم واسه من. پنجره ها که باز میشه، یه آسمون آبیه، دو چرخ و مترو که هست، این دیگه خیلی عالیه. ساعت نه زباله ها دم میشه توی کیسه ها، مش توی شهر جا نداره، سوس دیگه پیدا نمیشه. وقتی میرن سوسک و موشا پاکیزه میشه شهر ما، مریضی یا میکروبی نیست با همت ما بچه ها.
اینجا رادیو سلامت، ایستگاه تندرستی، موج آرامش، ردیف همدلی.
چرخ زمان میگرده گرد جهان، اما دیگه تو نمیای. چشمام میمونه برا، عمرم میگرده تبا، اما دیگه تو نمیای. که بلنده این جدایی، پر درده این جدایی. چرخه چرخه زمان میگرده گرد جهان، اما دیگه تو نمیای. چشمام میمونه برا، عمرم میگرده تبا، اما دیگه تو نمیای. رفتی که رفتی گل یاس، چشما تو بستی گل یاس، چه غمی شد این غم تو، قصه ای شد ماتم تو. برق اون نگات، زنی اون صدات، تم شیرین خنده هات، با چه زود گذر بود بوی بودنت، اینجا موندنت، با دلم قصه خوندنت، چه زود گذر بود، چه غمی شد این غم تو، قصه ای شد ماتم تو.
نوبت میرسه به همکاران محترممون در برنامه پاسخگو. ساعت 15 رو اعلام میکنم از پخش شبکه رادیویی سلامت.
پاسخگو. با نام و یاد خدا خانم آقایان سلام.